بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. دیروز در رابطه با مرور بر مباحث علم اصول که باید بگیم این یک فهرستی از مسائل اصولی هست که غیر طلبه ها بایستی براشون گفته بشه، ولی عرض کردیم که حالا به سبب ضرورتی که پیش آمده ما این مرور را خدمت شما هم تقدیم میکنیم. شما هم انشاءالله اگر دیدگاهی چیزی دارید لطف میکنید و برای تکمیل این بحث ارائه میدید. آنچه که مسلم هست در این بحث، ما یه چیزی به نام تاریخچه پیدایش علم اصول فقه ارائه کردیم که در اینجا به یک نکته اشاره شده که علم اصول فقه انگار که از علوم ابدایی مسلمان ها هست، یعنی مسلمانانی که میخواستن احکام فقهی را استنباط بکنن قاعدتا نیاز داشتن به یک قواعد روششناسانه برای استنباط که شروع کردن این قواعد را تدوین کردن و نوشته. خب اگر کسی بخواهد اجتهاد بکند، مسلما برای اجتهاد نیاز به قواعد اصولی داره، ولی اگر کسی بی نیاز از اجتهاد باشه دیگه قواعد اصولی که جنبه مقدمه برای اجتهاد داره برای اون ضرورتی پیدا نمی کنه. خب ما یه بحثی داریم که بین شیعه و اهل سنت هم ممکنه یه تفاوت دیدگاهی در این قضیه به اصطلاح مشاهده بشود و اون اینه که آیا معصومین اجتهاد میکنند؟ در نگاه اهل سنت حتی نسبت به شخص پیامبر گرامی اسلام این مسئله مطرح شده که حضرت اجتهاد می کرده و در مورد ائمه اطهار هم نگاه اونا اینه که اینا اجتهادات ائمه هست. مثلا در بعض از روایات هست که خدمت امام صادق علیه السلام یه نفر از حالا اهل سنت آمده بود به حضرت میگفت که ما رأیوک، رأی شما چیه، نظر شما چیه. حضرت فرمود که این که ما میگیم رأی نیست، این مطلب حکم خداست، بدون این که بخواد به عنوان رأی شخص و به اصطلاح نحوه ظن و گمان که احتمالاً حکم خدا این است، ولو اینکه حجت شرعیه حالا داشته باشیم، نه خیر، این حکم خدا است. شما در باب تخته و تصویب هم که اجمالاً لابد آشنا هستید، باز به همین مسئله بر میخورید که در بین اهل سنت، به شما که عرض کنم، اونا را میگن مصوبه. مصوبه کسانی هستند که میگویند احکام جعل نشده از طرف خدای متعال. این مجتهدین هستند که وقتی اجتهاد می کنند، چیزی را که اجتهاد اونها به اصطلاح بهش می رسد، همین میشه حکم الله. در حالی که عقیده مخطئ اینه که نه، در هر قضیه ای خدای متعال حکمی دارد که این حکم حکم الله واقعی هست و پیش خدای متعال در علم الهی هست و ما میخواییم بگیم این احکام الله واقعی را پیامبر میداند و ائمه میدونند و مجتهدین اگر اجتهاد کردن، اگه اجتهادی که کردن نتیجهش همون حکم الله واقعی را به شما که عرض کنم کشف کردن، در این صورت خب اصابه به واقع کردن، ولی اگه کشف نکردن خطا کرده مجتهد، ما میگیم مخطئه هستیم. اما برای این خطایی که کرده معذور هست، چون اجتهادش باعث شده که بگه من از نظر بررسی علمی حجتی که برای من اقامه شد همین بوده، بنابراین فتوای مجتهد از نظر ما یک احتمال خطا درش هست و این مثل قول معصوم نیست، الا اینکه چون مجتهد با روش علمی میره دنبال مسئله، خب طبیعتاً این مسئله براش اگر به واقع رسید که ثواب مضاعف داره، اگرم که به واقع نرسید معذور هست. معذور هست یعنی در اون خلاف واقعی که انجام میدهد خودش و مقلدینش، اونجا عذر داره و خدای متعال به اصطلاح عقابش نمی کند. این چیزی هست که به شما که عرض کنم در باب تخته و تصویب ما گفته ایم، از قدیم بزرگان ما فرموده. حالا اگه اینجور شد، بنابراین با این تفاصیلی که گفتیم، پیامبر و ائمه اجتهاد نمی کنند، بلکه آگاه هستند به حکم الله واقعی. این دیدگاه شیعی هست. حالا که اینجور شد، بنابراین اونا نیاز به اجتهاد ندارن و اجتهاد هم نمی کنند. بعد می رسیم به این که حالا که اینا اجتهاد نمی کنند، پس مجتهد در بین شیعه غیر معصوم هست. خود معصوم برای احکام شرعیه اجتهادی نیاز نداره. وقتی به اجتهاد نیاز نداره، به علم اصول فقه نیاز نداره، چون ما در به اصطلاح تعریف اصول فقه گفتیم که این قواعدی را میخواد بره کشف بکنه که در قیاس استنباطش، در به اصطلاح مقدمات استنباطش، این را میخواد کبرای به اصطلاح استدلال قرار بده. خب وقتی نمیخواد اصلا استنباط به این معنا بکنه و صغرا و کبرا بچینه، قاعدتا نیازی به اون قواعد کلیه اصولیه هم نداره. به این شکل آمدن یه عده از علما فرمودن که علم اصول پیش از آنی که در بین شیعه بهش نیاز پیدا بشود، در بین اهل سنت بهش نیاز پیدا شد. به خاطر این که پیامبر گرامی وقتی از دار دنیا رفت، به حسب نظر مشهور به اصطلاح بین اهل سنت، به شما که عرض کنم اینا دیگه نیاز پیدا کردن به اجتهاد. این که میگم به حسب نظر مشهور، برای اینکه یه قول دیگری هم ممکنه در بین آنها موجود باشه. بنده یادم هست سفر حج مشرف شده بودیم، در مسجد نبوی شریف و در مکه، میدونید که درس های به اصطلاح فقهای اونها در خود مسجدین به اصطلاح شریفین برگزار میشه. گاهی ما مینشستیم در حاشیه این درس ها گوش میدادیم. در باب مواقیت حج یکی از این علمای به اصطلاح اونها صحبت میکرد و درس میگفت، میقات را میگفت که بعض از مواقیت هست که خود پیامبر تعیین کرده. بعد ایشون میگفت که بعض از مواقیت هست که کار عمر ابن خطاب هست، اصلا در زمان پیامبر این میقات وجود نداشته و ایشون اومده گفته اینجا هم مثلا بکنیمش میقات. حالا این که آمده عمر گفته اینجا را میقاتش کنیم، اون استاد میگفت که عمر محدث است، یعنی الهام بهش میشده و این غیر از آن است که بگیم عمر حتی مجتهد است، محدث است. میخوام عرض کنم که حرفهای از این سنخ حالا ممکنه در بین اهل سنت موجود باشه، اما در مقابلش هم اونا حرفی زدن و اون اینه که در مورد خود پیامبر بعضی هاشون گفتن که خب پیامبر مجتهد است، یعنی اجتهاد میکنه نسبت به اصطلاح اون چه که حالا به عنوان حکم الله میخواد به مردم بگه، اجتهاد میکنه. که میبینید حالا چقدر گوناگونی هست. ولی ما در باب معصومین تفاوت رأی در بین شیعه نیست. همه ما میگیم معصومین اونچه که میگویند متن حکم الله واقعی هست، نه اینکه بخوان اجتهاد بکنن، و آگاه هستند به اون حکمی که در لوح محفوظ خدای متعال قرار داده و از این جهت ما احکام الله واقعیهی که خدای متعال جعل کرده هم قائلیم، ولی در همه این مسائل ممکنه در بین اهل سنت اختلاف دیدگاه هایی باشه که اونها باید خودشون بگویند و حل کنند. چیزی که ما میخواییم بگیم اینا مقدماتی که میچینیم برای اینه که بگیم اگر حتی این جهت را ما قائل بشیم که در این مقاله به حسب اونچه که مشهور هست ما همین را نوشتیم که مثلا علم اصول فقه در بین اهل سنت زودتر از شیعه ظاهرا تدوین شده، یه چنین قولی هست، مشهور هم هست. این علت داره، علتش اینه که اونا نیاز داشتن به اجتهاد و ما دسترسی داشتیم به حکم الله واقعی، چون ما خدمت ائمه مراجعه میکردن علمامون و احکام الله واقعیه را کسب میکردن، که این به شما که عرض کنم باید عرض کنیم 250 سال اگر دوره مثلا امامت بوده در نزد ما که تولد وجود مقدس حضرت ولی عصر در 255 هست، خب غیبت صغرا هم 4 تا نائب که نائب خاص هستند حکم را از جانب حضرت بیان می کردن، یعنی اونا باز دسترسی داشتن به این که مستقیماً خدمت حضرت برسن و مطلب را سوال کنن و پاسخ بگیرن. بنابراین چیزی نزدیک به 70 سال هم بعد از این که حدود 300 و مثلا 20 سال مثلا با کم و زیاد میشه، شیعه یعنی در آغاز قرن 4 هجری هم شیعه دسترسی داشته به حکم الله واقعی به واسطه اینکه نائب امام زمان ارواحنا لتراب مقدم الفدا این بوده در بینشون و سوالاتشون را شیعه از این نائب خاص میپرسیدن و جواب از حضرت براشون می آورده، از ناحیه مقدسه پاسخ می آورده. خب این باعث می شده که شیعه برای اصول فقه نیاز حالا اون چنانی در این برهه زمانی احساس نکنه. بله یه سری از قواعد که بایستی به واسطه دوری از حضرات معصومین به اصطلاح اینا بهش میرسیدن، خود ائمه در ضمن احادیث القا فرمودن. مثلا شما برای استصحاب دلیل دارید و برای یک سری از امور دیگه که حالا یه جوری ائمه علیهم السلام برای استنباط احکام شرعی به علمای اصحابشون یه قواعدی را یاد می دادن. بنابراین این قواعد در احادیث ما موجود هست. یه روز دیگری هم شاید این کتاب را خدمتتون معرفی کردم که در به شما که عرض کنم اون کنگره شیخ مفید در مجموعه کتاب‌هایی که چاپ شده یک کتابی هست به نام الاجتهاد و الاخبار که یکی از علمای بزرگوار همین فارس مرحوم آیت الله سید عبدالرسول شریعت مداری این کتاب را رساله‌ای هست مرقوم فرمودن و بحثشون اینه که در بین اصحاب ائمه یک اجتهاداتی به حسب قواعدی که ائمه در روایات به اونها القا می کردن شروع شده، که این آماده می کردن ائمه اطهار اصحاب را برای زمان غیبت، این وجود داشته. و البته این ممکنه که به تألیف در زمینه اصول منجر نشده باشد. به هر حال اونچه که مشهور هست و ما اینجا آوردیم اینه که در علم اصول فقه اول اهل سنت چیزهایی را تألیف کردند که ممکنه حالا بعضی از بزرگواران از اهل علم هم نظر غیر این را داشته باشد که نه، تألیف اصول فقه هم در بین شیعه مثلا شروع شده، این غیر از تألیف فقه هست، چون فقه مجموعه به اصطلاح احکام شرعی و روایات معصومین و روایات پیامبر گرامی مسلمه که بین شیعه شروع شده، چون اونا 100 سال از نوشتن حدیث منع شدن و شیعه نه، در همون تاریخ نوشته احادیث را نوشته. از این جهت ممکنه تدوین علم حدیث یا حتی تدوین فقه، بخوایم اینجوری بگیم که شیعه شروع کرده قبل از اهل سنت، اما در رابطه با علم اصول به نظر میرسه که نیاز به تدوین علم اصول برای شیعه متأخر بوده نسبت به اهل سنت، گرچه اصولی که اونها پایه‌گذاری کردن اصول بوده که اشتباه درش بوده و امام صادق علیه السلام مثلا نسبت به قیاس فقهی میدونید که چند با مثلا ابو حنیفه که این قیاس را مثلا متداول بود بینش بحث شده و رد شده قیاس فقهی اونها. این مسائل حالا جای یک تفاصیلی داره، اما از نظر حالا تاریخی و تدوین تاریخی ممکنه باز هم ما بگیم که اولین کتب اصولی که تدوین شده ممکنه در بین اهل سنت باشه، اما شیعه هم وقتی که نیاز به علم اصول بعد از غیبت امام زمان براش جدی شد دست به تألیف زده و در همان قرن چهارم، مثلا اواخر قرن چهارم، ما کتب به اصطلاح تألیفی شیعه را دیگه شاهد هستیم در زمینه اصول، که این آمده تا رسیده به روزگار ما علم اصول دیگه در بین شیعه رشد مفصلی کرده، که به شما که عرض کنم این به شما که عرض کنم یک اصطلاح مرحله از تدوین علم اصول هست. بعد خب در زمانه که یه مقدار اخباریگری رشد کرد در بین شیعه هم رواج پیدا کرد، خب اخباری ها در مقابل مجتهدین و اصولی ها قرار گرفتن انگار، که البته اگر کسی بخواد به کتب علمای بزرگوار اخباری ما هم مراجعه بکنه میبینید که اونها هم قواعد اصولی دارن برای اینکه بالاخره در زمینه مثلا این که آقا در شبهاتی که پیش میاد جای احتیاط هست یا جای براءت هست، اگه اختلاف هست بین علمای اصولی و اخباری، این اختلاف در یک مسئله از اصول فقه هست، نه این که بخواییم بگیم اصلا اونا که اصول ندارن، نه، ولی توجه اخباری ها به این که از نصوص اخبار به اصطلاح استنباط میکنن با روش خودشون، یه فاصله ای انداخته که به نظر میرسه که مثلا علم اصول در بین اونا وجود نداره. حسب دقت و تحقیق باید بگیم نه، اونا در یک سری از قواعد اصولی با به شما که عرض کنم مجتهدین اختلاف دارن، و الا خب این که ما میگیم اخباری ها در اینجا قائل به احتیاط هست، یعنی چه قائل به احتیاط هست؟ یعنی خودشون دارن نظریه اصولی میدن دیگه. حالا این که نظریه اصولیشون مثلا مجتهدین مخالفش هستن، اون یه بحث اختلاف در مسئله اصولیه هست. این هم یه نکته هست که باید دقت بشه که حالا اونچه که مشهور هست معمولا میگن که علم اصول مربوط به مجتهدین اخباریگری مخالف مثلا این هست. اینا اونچه که مشهور است و اونچه که تحقیق است ممکنه در این مسائل متفاوت باشه، یه فرصت دیگری میخواد. ولی خب حالا بعد از حضرات اخباریین از اصحاب ما امامیه، دوباره هم مجتهدین بزرگی ظهور پیدا کردن و به شما که عرض کنم علم اصول دیگه بعد از جناب شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف به یک مرتبه ای رسید از قوت که میگن جناب شیخ انصاری فرمود که مثلا اگر به اصطلاح سبزواری صاحب فواید المدنیه زنده می شد، اصول من را نمیتونست رد کنه. و به شما که عرض کنم ایشون میدونید که در رسائل متعرض پاسخ به شبهات به شما که عرض کنم ملا امین استرابادی، من ظاهرا گفتم سبزواری، اینم شده است که حالا اونم به جای خودش باید بحث بشه. این مسائلی هست که حالا یک مروری اینجا کردیم در باب تاریخ به شما که عرض بکنم علم اصول. اما اگر از این بحث تاریخ علم اصول رد بشیم، یه بحثی در مورد تقسیم بندی مباحث علم اصول هست که این را هم دلم میخواد که یه جوری اصطلاح یک تغییری در این تقسیم بندی از اصطلاح زمان صاحب معالم الی یومنا هذا شده، که اینم جا داره مورد یک توجه ویژه‌ای قرار بگیره. خب معمولا علمای ما اون چه که میگفتن این بوده که ما یک مباحث الفاظی داریم و یه مباحث مثلا عقلیه‌ای داریم. بعدن این تقسیم جناب مظفر خوندیم که به شما که عرض کنم اون را یک جوری مباحث الفاظ، مباحث عقلی، مباحث حجت و مباحث مثلا اصول عملیه تقسیم کرد. یک تقسیم بندی حضرت آیت الله عظمای مکارم ارائه کرده در این به اصطلاح دوره اصولی که ایشون تدوین فرمودن، که به نظر میرسه این دوره‌ای که ایشون تنظیم کردن در دو جلد و مباحث اصولی اونجا تقسیم بندی کردن، تقریبا شکل ورود به مسائل اصولی تغییر میکنه و بسیار این چیز زیبا و پاکیزه‌ای هست. شما اگر رسائل را نگاه کرده باشید، اول رسائل این بحث هست که مکلف، که اینجا منظور از مکلف مثلا مجتهد هست، مجتهد وقتی که به شما که عرض کنم مواجهه میشه، مواجهه پیدا میشه براش با حکم شرعی، ملتفت به حکم شرعی میشه، حالات مختلفی براش پیدا میشه. به شما که عرض کنم خب این حالات مختلف یا قطع است یا ظن است یا شک است. بعد ایشون تقسیم میکنه که قطع حجیتش ذاتی هست، ظنون دو قسمن، ظنون معتبره شرعیه، ظنون غیر معتبره. بعد ظنون معتبره را میاد میگه که ظواهر کتاب و سنت خب و خبر واحد اینا ظنونه. خب اگر که این تقسیم بندی را میکنیم، بعد برای این که تشخیص بدیم ظاهر را از غیر ظاهر و استظهار بخوایم بکنیم، نیاز به مباحث الفاظ پیدا میشه. بنابراین ایشون به شما که عرض کنم یه تقسیم بندی در آغاز رسائل داره که حضرت آیت الله عظما مکارم تقریبا همین را آوردن و تدوین مباحث اصول فقه را بر همین اساس قرار دادن. یعنی ایشون آمدن مباحث الفاظ را انگار یه جوری مطرح کردن که ذیل به اصطلاح ادله لفظیه قرار میگیره و میگه دلیل لفظی را اگه بخوایم بررسی کنیم، مباحث اصول لفظی را باید داشته باشه. این تقسیم بندی برای به اصطلاح طلبه از حیث این که بدون واقعا علم اصول کجا و چگونه به دردش میخورد، به نظر میرسه که زیباترین تقسیم بندی هست. که من به نظرم میاد این دو جلد را که حضرت آیت الله مکارم نوشتن به جای دو جلد کفایه نوشتن و جا هم داره در دروس عالی سطح این کتاب مورد توجه قرار بگیره و هم از حیث نوشتن میدونید سبک حضرت آیت الله عظمای مکارم اینه که مغلق نمی نویسن مطالبشون را، قابل فهم و دستیابی خیلی بهتری هست برای طلاب و هم از حیث مباحث به شما که عرض کنم شکل ورود و خروج به بحث خیلی بحث پاکیزه و مناسب با آخرین نگاه های به اصطلاح تطورات علم اصول هست که از این جهت شایسته است که این کتاب مورد به شما که عرض کنم توجه قرار بگیره. حالا این مجموعاً یک سیری از نظر تاریخی در مورد علم اصول هست که اگر ما مثلا بعد از اصول مظفر که حالا یک دوره اصول هست اونم، این کتاب حضرت آیت الله عظما مکارم خونده بشه، به نظر میرسه که به شما که عرض کنم کافی هست. حضرت آیت الله عظمای عاشق جعفر سبحانی هم یک دوره سه مرحله ای باز دارن که الموجز و الوسیط و المبسوط هست که اون هم باز کتاب خوبی هست. و یه دوره همینجوری هم مرحوم آقای صدر دارن که باز به شما که عرض کنم آشنا هستید. یعنی علمای ما سوای حالا دقت‌های خیلی موشکافانه علمی برای کتاب آموزشی و از نگاه آموزش و تعلیم به طلاب هم در این قرن اخیر و در بین معاصرین تلاش‌های بسیار ارزشمندی صورت گرفته که حالا من سه تا دوره علم اصول را خدمتتون عرض کردم از سه تا از مراجع بزرگواری که همین در عصر خود ما زندگی می کنند و انشاءالله که خدای متعال سایه این بزرگواران را هم بر سر ما نگه دارد. این را انشاءالله مد نظر قرار میدید. تحولاتی که بعضن آقایون میگن باید در دوره سطح رخ بده و در آموزش حوزوی، مد نظر این آقایون بوده و کارهای پاکیزه ای هم ارائه شده. امیدوار هستیم انشاءالله همه در این جهت موفق و پیروز باشید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.